اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و خسته نباشید، در پایان این ترم پرتلاطم و همراه با این ویروس منحوس کرونا که بالاخره تمام معادلات دنیا را به هم زد، انشاءالله دعا کنید که خروجیش نابودی حکومت های استعماری و استکباری باشه. منظورم از این جمله که معمولا در اول جلسات من میگم این که انشاءالله خدا هم کمک کنه که این ویروس منحوس چنان در اقتصاد و سیاست آمریکا تأثیر گذار باشه که حکومت آمریکا به فروپاشی بکشه، انشاءالله تا دنیا یه نفسی بکشه. آمریکا تنها مخالف و دشمن ما نیست، دشمن همه ملت ها، حتی ملت های اروپایی که مثلا با اونها دوست و رفیق و حتی دشمن ملت خودش هست. پس دعا کنید بچه های عزیز، بچه هایی که درس زبان و ادبیات فارسی یا فارسی عمومی را گرفتن، از بنت‌الهدا صدر اردبیل. در ادامه بحث ادبیات داستانی رسیدیم به نکات تحقیق و پژوهش، یعنی آخرین فصل. بعد از این میریم سراغ ادبیات کودکان. در اینجا اولین مطلبی که مطرح کردیم، نوشتن یک داستان تخیلی یا واقعی. ممکنه در آزمون بپرسیم که شما یک داستان کوتاه، یک بندی یا یک پاراگرافی بنویسید که تخیل باشه و در این تخیل از انواع هنرهای ادبی استفاده کنید، یا واقعی باشه، کوتاه باشه، مثل داستان‌های واقعی جبهه و جنگ و یا مسائل روزمره زندگی که اتفاق میفته. مطلب بعدی صورت صحیح نویسی کلمات هست، مثل درس‌های قبلی، مثل بخشیدن و بخشودن، گذار و گذار را ما آوردیم. خیلی من مختصر میگم که بخشیدن مادیه، بخشودن معنویه. مثلا اگر بگیم که فلانی به فلانی بخشید، یعنی یه چیز مادی داد، پول، غذا، لباس، هر چی. یا اگر بگیم فلانی به فلانی پول بخشید، یه بخشود نمیتونیم بگیم. اگر بگیم که فلانی فلانی را در واقع از این گناهی که کرده بود بخشید، اون بخشودنه، یعنی عفو کردنه، گذشتنه. پس بنابراین اینا تفاوت داره، نباید اینها را اگر جای همدیگه به کار. و اگر مثلا میخوام بگیم خدایا ما را ببخش و بیامرز، باید بگیم خدایا ما را ببخشای و بیامرز، درستش اینه. اگر بگیم خدایا به من ثروت بده، خدایا به من ثروت ببخش، یه بخشایی نمیتونم به کار برم. گذار و گذار هم همینه که با رزه به معنای نهادن، انجام دادن، نمازگزار، سپاسگزار، خدمتگزار، منتگزار، اینا با رزه هست به معنای نهادن و انجام دادن. اما با دالزار به معنی قانونگزار و پایه‌گذار، میگیم فلانی پایه‌گذار این مکتب است، با رزه است، قانونگزار این مکتب هست، یا قانونگذار این مبحث حقوقی هست، با دالزال هست. بعدی مثلا خانی هستن، خانی هستن. یکی را مثلا به شکل همزه نوشتیم، یکی را با یا. اینا که اصلا همزه میگن، این همزه نیست، این یای کوچکه، یعنی کوچک شده یا اون یای بزرگ، هر دو داشت یه جور تلفظ میشه، معنی و مفهوم همه چیزش یکی، فقط یکی کوچک هست، یکی بزرگ. اینجا در کتاب های فارسی اول ابتدایی هم ما داریم که بچه ها آموزش میدیم. نکات دستوری انواع فعل رو اونجا آوردیم، انواع فعل ماضی، مضارع، امر، صیغه هاش، اینا را یه مروری که در دوره دبیرستان خوندید میکنیم، چون این مبحث هم در این درس هم در درس آموزش زبان فارسی مثلا چهارم پنجم ششم بیشتر به دردتون میخوره که یادآوری کرده باشید. نکته ادبیش هم که مجاز و انواع آن هست. خب شما در دبیرستان مجاز و انواع آن را خوندید، قسمت به اصطلاح ساده این رو در ابتدایی هم شما به بچه ها خواهید آموخت. مثلا بگیم که فلانی کاسه را خورد، کاسه را نمیخوره بلکه محتویات کاسه را میخوره. مثلا فلانی قلم خوبی دارد، البته قلم خوب داشته این کنایه هم میتونه باشه، اما فقط خود قلم شما در نظر بگیرید. منظور از قلم یه معنیش اگر به معنی قلم خوششنگ خوشقیافه باشه که اون هیچ دیگه هنر نداره. اون در واقع معنی واقعی اگر منظور از قلم نوشته خوبه، خط خوبه، اون مجاز ابزار به سبب هست یا ببخشید ابزار به فعل هست. خلاصه مجاز انواع و اقسامی داره که این رو از کتاب ها شما مطالعه میکنید و اشکالی هم داشتید باز عرض میکنم که میپرسید. این فصل تمام شد، میریم سراغ فصل ادبیات کودکان و نوجوانان. شما حتما درس به نام ادبیات کودکان و نوجوانان رو با ما گذراندید، یا این ترم دارید یا بالاخره این درس رو ترم های گذشته خوندید، نمیدونم. در هر صورت اونجا ادبیات کودکان و نوجوانان رو در مورد ادبیات کودکان و نوجوانان مفصلا صحبت کردیم. اینجا چون ادبیات کودکان و نوجوانان هم یک بخشی از انواع ادبیات هست، ما اینجا آوردیم. هیچ کتاب فارسی عمومی یا زبان و ادبیات فارسی عمومی این بخش به اضافه ادبیات عامه رو نیاوردم، من ندیدم. من اینا رو عمدن آوردم و یا یه مقدار در تقسیم بندی انواع ادبیات من دستکاری کردم، یعنی کم کردم، زیاد کردم، جابجا کردم نسبت به کتاب‌های فارسی عمومی دیگر. هر کدوم از اینها دلیل داره. چه مثلا دلیلی آوردن ادبیات کودکان در فارسی عمومی چیه که هیچ کتاب فارسی عمومی این را نداره؟ دلیلم خیلی ساده است. میگم که ادبیات کودکان هم مثل ادبیات غنائیه، ادبیات عامه هم مثل ادبیات مثلا توصیفیه. همونطور که ما ادبیات توصیفی داریم، غنایی داریم، ادبیات کودکان هم داریم، ادبیات عامه هم داریم. اینا رو هم باید مطرح کنیم و دانشجویان ما بدانند که ادبیات کودکان هم یک بخشی از ادبیاته. خب حالا نمونه‌ای که آوردیم، نمونه‌ها زیاد هست. اگر یادتون باشه در ادبیات کودکان شعر و نثر و گروه بندی سنی کردیم، گروه الف به جیم دال، ولی اینجا دیگه به صورت کلی ما پرداختیم. مثلا اولین شعر در مورد ادبیات کودکان که به نظر من بی‌نظیرترین شعر زبان فارسی در مورد مادر هست از ایران مرزا، همین شعر قبلا جزء کتاب درس دوره ابتدایی بود، یه مدتی اینو حذف کردن، البته الان خوشبختانه باز آوردن جزء درس‌های ادبیات کودکان در فارسی دوره ابتدایی. بویان مرا چو زاد مادر پستان بدهن، گرفتن آموخت شبها بر گاه واره من، بیدار نشست و خفتن آموخت، دستم بگرفت پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، یک حرف دو حرف بر زبانم نهاد، الفاظ نهاد و گفتن آموخت، لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آموخت، پس هستی من ز هستی اوستا هستم و هست دارمش دوست. خب این یه شعری از ایرج مرزا در مورد مادر، گفتم زیباترین شعر زبان فارسی در مورد مادر به نظر من همینه. اینجا در مورد اهمیت و زحمات مادر صحبت میکنه. خب این جزء ادبیات کودکانه. خب بعد نمونه شعر باز باران با ترافیک اینا در ادبیات کودکان، همین شعر رو من آوردم، باز این برای کودکان جذاب است. یا اینجا سعی کردم که در این کتاب شخصیت‌های بزرگی که در مورد بچه‌ها نصیحتی وصیتی کردن اونها را بیارم. مثلا نظامی میگن یه فرزندی داشت به نام محمد، ظاهرا خیلی با گفته‌ها و نصیحت نظامی زندگی نمی‌کرد، حرف و گوش نمی‌کرد. این شعر انتقادآمیز نظامی از فرزند خودش به نام محمد اینجا من آوردم. ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کنه، می کسی به 14 سالگی رسید، باید یه کار کنی، باید تلاش کنی، باید کوشش کنی. آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، و چون که به 14 رسیدی چون سر برو سر کشیدی، غافل منشین نه وقت بازیست، وقت هنر است و سر براز. الان مشکل خانواده ها این بچه ها دیگه به وسیله این رسانه های مختلف که وجود داره از درس تقریبا یه مقدار فاصله گرفتن یا بی‌اعتنایی‌شون زیاد شده. نظامی هم اون موقع برای فرزند خودش این نصیحت رو وصیت رو میکنه. حالا شعر بعدی هم همینطور و آثار بعدی هم همین، مثلا آثار بسیار زیبایی از قیصر امیرپور، خدا رحمت کند این دانشمند بزرگ هست. باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه، این هم که قبلا شما حفظ کتاب های ابتدایی میخوند اونجا بود، الان البته یه مقدار جا به جایی و دستکاری کردن. خب حالا در این بخش از ادبیات کودکان رسیدیم به آخرهای فصل. دو موضوع مونده، یکی زندگی نامه هست، یکی هم باز نگارش و ویرایش و تحقیق مونده. من اینا رو هم خیلی مختصر بگم که این فصل هم تمام بشه. زندگی نامه به نحوی همون حسب حال نویسی هست، بیوگرافی نویسی هست، شرح حال نویسی هست. البته میدونید که اتوبیوگرافی و بیوگرافی اینه که زندگی نامه را، زندگی نامه شخص رو مثلا یک کسی دیگه می نویسه، اتوبیوگرافی نویسی رو شخص خودش زندگی نامه خودش رو می نویسه. حالا هر کدام از اینها باشه خیلی برای ما مهم نیست. اونزی که برای ما مهم هست اینه که از زندگی نامه ها چه استفاده می کنه. جلسه گذشته اگر یادتون باشه در حسب حال نویسی من گفتم که بعضی از این نوشته ها از شخصیت های بزرگ مثل مرحوم دکتر شریعتی، مثل جلال آل احمد و سیمین دانشور دیگران یک تابلوی تاریخی هست. زندگی نامه جوانان ما باید اینا رو الگو قرار بدهند. جوانان ما الان یه چیزی که در جامعه امروزی کم دارند الگو هست. ما با جوانان را آشنا نکردیم که بابا ما شخصیت های بزرگی داریم، شما به دنبال یک شخصیت آنچنانی اروپایی آمریکایی و فلان نباش، بلکه ما خودمون بزرگانی داریم که یک نفر از اینها به هزاران نفر از اروپایی ها میارزه. پس هدف اینه. نمونه هم من اینجا باز آوردم، نمونه ها را شما میخوانید. فقط مقصودم اینه که از زندگی نامه اگر ما این را یاد بگیریم که ما شخصیت های بزرگی در جامعه داریم که خیلی از جوامع ندارن، به اینها توجه کنیم، زندگی اینها را مطالعه کنیم، از اینها درس بگیریم، این خیلی نکته مهمیه که من اونو میخوام شماها و بچه های شما در کلاس درس یا هر کسی که بالاخره میخواد در مورد زندگی نامه اینها چیزی بدانه، زندگی نامه یه تابلوی تاریخیه. فقط این نیست که فلانی فلان جا متولد شده، فلان کار کرده، فلان جا از دنیا، نه این بس اصلش نیست. اصلش اینه که ما از اونها چه استفاده در زندگی روزمره خودمون بکنیم که تا خطا و اشتباه نکنیم، راه رو به خطا نرویم. خب آخر مبحث تحقیق و تفحص در این درس، یعنی فصل مثل فصل های میبخش زهرم در وسط یه مقدار وقتی به وجود آمده در ضبط، داشتم اینو میگفتم در آخر این فصل ادبیات کودکان بحث نگارش و ویرایش هست. اینجا مطرح کردیم یک داستان کودکانه بنویسید و صورت صحیح کلمات را بنویسید. میسازدم عیسی و تقوا را، تقوا چون معنای لغوی داره یا را نباید بنویسیم، نیازیست، ولی عیسی و هر کلمه خاصی مثل یحیی و موسی و اینا باید با یا بنویسیم، چون اینها اسم خاصن، به شناسنامه ها وارد شده و نمیخوام اینجا دستکاری بود، چون دستکاری کردن اینجا بسیار سخت است. مطلب بعدی نکات دستوری هست. اینجا انواع جمله را مطرح کردیم. شما این مبحث رو هم در ابتدایی نیاز دارید و هم این رو در دبیرستان خوندید و همیشه اینا را نیاز دارید. انواع جمله و ارکانش. جمله اول، وهله اول به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم میشه، بعد گزاره به بخش های مختلف تقسیم میشه. این تقسیم ما اگر بپرسیم این رو مثلا در یه جدولی که در واقع بتونید این رو نشون بدید، در واقع ترسیم میکنید، مقصود ما اونه. نکات ادبی هم ایهامه. وقت ایهام خیلی خلاصه تعریفش این است که به بیش از یک معنا دلالت کنه در جمله، یعنی شاعر یا نویسنده جمله یا جملات را طوری به کار ببره که در متن به بیش از یک معنا دلالت کنه. مثلا ببینیم، مثال میگیم در ما به روی دوستان بازه، یکی باز بودن خود دره، یکی هم مهمان نوازی. البته اگر مهمان نوازی را در نظر بگیریم ایهام خواهد بود، اما باز بودن در باشه معنی ایهامی نداره، بلکه معنی حقیقی داره. خب این فصل هم تمام شد، رسیدیم به ادبیات عامه، این رو انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد و با تکرار میکنم سوال امتحانات غیر حضوری خواهد بود حداقل در درس من و سوال ها هم به صورت استنباطی خدمتتون مطرح خواهد شد. آرزو دارم که در تمام مراحل زندگی موفق و معید و کامیاب باشید و تازه همون از ماه مبارک رمضان در واقع خارج شدیم، انشاءالله همه گناهانمون رمزه باشه. رمزه به معنای سوزاندن از بین بردن هست، رمضان سوزاندن گناه، گناهان همه ما انشاءالله ریخته باشه، مخصوصا شما هایی که جوان هستید و خودتون ما را و جامعه اسلامی خودمون را دعا کنید که هممون در مسیر درست صحیح اسلامی و انسانی حرکت کرده باشیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم، موفق و معید باشید.